بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 207 صفحه اول فصلون فی کیفیت کون کلیه فل تواه کلیه و اتمام القول فی ذالک و فل فرق بین کل و الجز و کلی و جزی. در این فصل ما دو بحث داریم. یک بحث تکمیل مباحثی که در فصل گذشته شروع کرده بودیم، یعنی بحث در این که توایر کلیه چگونه در خارج موجودند، آیا فقط طبیعتشون در خارج موجوده یا کلیتشون هم در خارج موجوده. اصلا اول بحث میکنیم که کلیت اینها ذاتی اینهاست یا اینکه عارضه بر اینهاست. بعد که ثابت کردیم که عارضه، سوال میکنیم که این چگونه این کلیتشون موجوده، آیا کلیتشون جدای از اینها موجوده، استقلالا موجوده در خارج، یا اینکه عارض بر طبیعت و همراه طبیعت موجوده. و یا اصلا در خارج موجود نیست، نه مستقلا و نه همراه معروضش. این یه بحثه که ما باید به طور مصطفی طرحش کنیم. در فصل قبل اشاره کردیم، الان میخوام در این فصل تشمیلش کنیم. بحث دومی که در این فصل داریم اینه که کل و جز با کلی و جزئی فرق میکنند، چندین فرق بینشون هست. این فرق رو میخوام در انتهای این فصل توضیح بدیم که کل و جز با کلی و جزئی چه فرقی دارند. و قهرن فرق بین کل و کلی وقتی گفته میشه یه جوری فرق بین جز و جزی هم فهمیده میشه و ما بحث رو همین فرق بین کل و کلی تقریبا پیش میبریم. انشالله وقتی رسیدیم اونها رو توضیح خواهیم داد. این دوتا فصل، این دوتا بحث ما تو این فصل داریم. ایشون اشاره میکنم که در فصل قبل برای بیان کردیم که از بین موجودات که ما هم کلی داریم هم جزئی داریم، کلی موجودات چیست؟ جزئی موجودات رو که خود داریم مشاهده میکنه، احتیاج نداره که ما باید اثبات کنیم یا توضیح بدیم. اما کلی من الموجودات رو ما برات بیان کردیم و گفتیم چه چیزی از بین موجودات کلی است. که روشن شد طبیعت از حیوان به ماها و حیوان رو در مثالی که زدیم بحثاش گذاشت. بعد نتیجه بحثی که ما گرفتیم این بود که هر طبیعتی اگر کلیه به یکی از اون سه معنایی که در اول فصل گذشته گفتیم برش عارض شود، این طبیعت میشه کلیه. پس خود طبیعت رو میگیم امریت مطلق، نمیگیم کلیه. بعد کلیه به یکی از سه معنایی که در اول فصل گذشته طرح کردیم اگر برش عارض شد، این طبیعت میشه کلیه. تا اینجا رو ما در فصل قبل تقریبا گفته بودیم. حالا مطلبی که در اینجا داریم اینه که ببینیم این کلی که الان عارض میشه بر طبیعت، این موجود در خارج یا موجود نیست. اگر هم موجوده، مستقل از اون معروضش میتونه موجود باشه، یا همراه معروضش موجوده. پس سه تا فرض داریم برای وجود کلی. یکی این که اصلا کلی در خارج موجود نباشه، نه مستقلن و نه به همراه مرموزش. دوم این که مستقلن موجود باشه، یعنی اصلا ما چیزی در خارج اونم کلی داشته باشه. سوم این که همراه مرموزش موجود باشه، یعنی انسان رو در خارج داشته باشیم، کلیتش هم داشته باشیم. به این معنا که در خارج انسان کلی داشته باشیم. اینطوری این که در خارج انسان داریم حرفی نیست، ولی انسان کلی داشته باشه. این الان مورد بحث. پس سه حالت داریم، کلی در خارج داریم، انسان کلی در خارج داریم، هیچ کدوم، فقط انسان در خارج داریم، کلی به هیچ جور موجود نیست، نه مستقلن و نه به طبعه محروزش. این سه تا احتمال، این که کلی مستقلن موجود باشه که خب این واضحه که نیست، در جهان ما یه موجودی به نام کلی نداره. این که طبیعت انسان موجود باشه در خارج، اینو که باز شکی درش نداریم، اینو داریم. هست فقط در این مطلبه که کلی طبیعت با کلیت موجود باشه. این که کلی اصلا نداشته باشیم، فقط طبیعت رو داشته باشیم، یعنی خود طبیعت رو کلی نداشته باشیم، کار نداریم. خود طبیعت رو داشته باشیم، این که روشن داریم، طبیعت رو در خارج داریم. حس اینی که این طبیعت رو به نحو کلی در خارج داریم، که هم طبیعت رو داشته باشیم هم کلیت رو، و به تعبیر خلاصه انسان کلی رو در خارج داشته باشیم. حتی اینه، ما معتقدیم که نه، انسان کلی در خارج نداریم، فقط طبیعت در خارج. پس ما کلی رو در خارج مستقلن موجود نمیدونیم، دیگران رو موجود نمیدونیم، اصلا شب که در این نیست که کلی در خارج مستقلن موجود نیست. و ما کلی رو در حالی که نعت معروضش باشه و نعت موصوفش باشه نیز در خارج موجود نمیدونیم، یعنی انسان کلی رو در خارج موجود نمیدونیم. پس ما طرف از اون سه قولی که اول عرض کردم طرفدار قول اولی که اصلا برای کلی وجود خارجی قائل نیست، نه مستقلا نه به تبع معروض و موصوفش. طبیعت رو مستقلن یعنی چی؟ بله، بحث دیگه است، طبیعت رو بدون عوارض قائل نیست، ولی بالاخره طبیعت هست که در فصل قبل هم گفتیم طبیعت ما در خارج داریم. هر سال طبیعت نیست، طبیعت مسلم در خارج هست، حالا یا همراه عوارض یا خالی از عوارض. قبلا گفتیم که خالی از عوارض نیست، همراه عوارض. الان بحث ما در خود کلیته، این کلیتی که عارضه بر طبیعت میشه، این چگونه در خارج موجوده؟ آیا به تبع اون طبیعت موجوده؟ یعنی با طبیعت موجوده؟ یا مستقل موجوده؟ یا هیچ کدوم اصلا موجود نیست؟ ابن سینا طرفدار این هیچ کدومه، یعنی میگه اصلا در خارج موجود نیست، نه تنها نه با معروضش. اون میگه کلیت امر ذهنی. این از یه دو سه خطی درباره همین مطالبی که عرض کردم بحث میکنه. بعد از اینکه دو سه خط تموم شد دیگه وارد بحث میشه. در بحثی هم که وارد میشه تمام سعیش اینه که کلیت رو از خارج برداره، حتی به تبع معروضش. مستقلا که اصلا حرفی نیست که در خارج موجود نیست، بس تمام در اینه که میخواد کلیت به تبع معروض رو برداره. در خارج میخواد دیگه کلیت نباید موجود باشه. وقت تصویری که از کلیت در خارج داره همونیست که من عرض کردم، انسان کلی، مثلا انسان کلی، این دیگه در خارج نیست. حالا برسیم اشاره بحث کنیم. صفحه 207 سطر اول، فصل فی کیفیت کون الکلیت لتبایع الکلیه. نسخه ما داره کون، بعضی نسخ دارن لحوق. فی کیفیت لحوق الکلیه لتبایع الکلیه، هر دو نسخه رو داریم. ظاهرا نسخه کون بیشتر از لحوق. نسخه شما چیه؟
کون.
داریم بحث میکنیم که کلیت لتبایع الکلیه چطوریست. و اتمام القول فی ذلک، این مطلب رو ما در فصل قبل تقریبا طرح کرده بودیم و مختصری درباره‌اش بحث کرده بودیم. در این فصل میخوام اتمام کنیم قول فی ذلک رو، این مطلب رو به طور تام و کامل بیان کنم. از چه کلیت اولا بحث میشه که ذات یا ذاتی طبیعت، یا اینکه نه ذات است نه ذاتی بلکه عارضه. خب معلوم میشه تا عارضه، اگر باشه عارضه. بعد که حالا عارضه، آیا در خارج عارض میشه در ذهن عارض میشه؟ یعنی در خارج موجوده یا در ذهن موجوده؟ اگر هم در خارج موجوده، آیا مستقلن موجوده یا به تبع معروضش موجوده. اینا بحثش که باید بشه. این یه بحثه که در این فصل مطرحه که بیشتر فصل رو همین بحث پر کرده. یه بحث دیگه هم داریم که در اواخر این فصل میاد، کمی از فصل به اون مربوط میشه و اون بحث فرق بین کل و جز از یک طرف و کلی و جزی از طرف دیگر. یعنی میخواییم بین کل و جز و کلی جزئی فرق بذاریم، ببینیم فرق کل و جز با کلی جزئی چیست. بله اینو توضیح میدیم. کلی در خارج معنای داره صحیح که ما معتقدیم در خارج این چنین معنایی رو داره، یه معنایی داره که ما ردش میکنیم. حالا اجازه بدیم وارد بحثش بشیم، توضیح میدیم که منظور چیست، بعدن بحث شروع میکنیم. فقط تحقق تا ازن ان الکلی من الموجودات ما هوه، برای تو ثابت شد، ثابت کردیم پیش تو هم محقق شد. ازن یعنی با توجه به آنچه که در فصل گذشته گفتیم روشن شد که کلی من الموجودات چیست. جزئی من الموجودات احتیاج به بحث نداشت، خودتون مشاهده میکردی، ولی کلی من الموجودات رو ما بحث کردیم و معلوم شد که کلی من الموجودات چیست. و هوه در این حال ما به تو خواهیم گفت کلی من الموجودات چیست. هوه کلی من الموجودات همین طبیعت هاییست که در جهان میبینیم، در حالی که آرزنده ها احد المعان التي سمیناها کلیتا، همین طبیعت در حالی که آرز می شود در این طبیعت، یکی از اون سه معنایی که ما در اول فصل گذشته کلی نامیدیم ایشان، سه تا معنا داشتیم اول فصل گذشته، اینا رو گفتیم که کلی هم. اگر یکی از اون سه معنا بر طبیعت آرز شود، این مجموعه آرز و معروض رو میگن کلی، یا خود همون کلی خالی رو میگن کلی. در فصل گذشته، در ابتدای فصل گذشته ما گفتیم که ان الکلی یقال بله گفتیم که فیقال کلی للمعنا، یا اول گفتیم ان الکلی قد یقال علی وجوه ثلاثه، سه معنا گفتیم. یکی این که کلی مقول بر کثیرین باشد بالفعل، یکی این که جایز باشد که مقول بر کثیرین باشد، یکی این که از ناحیه تصورش مانع نیست که حمله بر کثیرین بشود، یعنی نفس و تصورهی لا یمنع که بر کثیرین اطلاق شود. این سه معنا رو ما در اول فصل گذشته گفتیم. حالا اگر یکی از این سه معنا بر طبیعت عارض شود، کلی درست میشه. کلی همون معنای احد المعانی ثلاثه است، یا طبیعتی است که عارضاً لها احد المعانی ثلاثه. حالا میشه میگه طبیعتی است که برش یکی از اون معانی ثلاثه عارض میشه، و خود اون معنا رو هم بحث میکنه که آیا در خارج مستقلن موجوده یا موجود نیست. و ذالک المعنا، یعنی اون معنایی که عارض می شود بر طبیعت و طبیعتی رو که مطلق است کلی می کند، لیس له وجود مفرد فی العیان، البته، البته یعنی بدون شک، بدون شک وجود جدایی در عیان نداره، مفرد جدا، وجود جدایی از معروض در عیان یا در خارج نداره. اینطور نیست که در خارج شما انسان رو پیدا کنید یه چیز دیگه پیدا کنید که کلی باشه. خود کلیت، خود اون معنا تو خارج بیاد، معنا جاش تو ذهنه. پس کلیت مستقلن در خارج موجود است. فإنه لیس الکلی بما هو کلیون، کلی بما هو کلیون یعنی با قطع نظر از معروضش، خودش تنها موجودن مفردن به نفسه، که کلی به ما و کلیون موجود جدایی مستقل نیست. کلی به ما هو موجود در مصداق، خب اون چرا؟ اون موجوده. کلی به ما این که موجود در مصداق، که در واقع اون وجود مصداق نه وجود کلی. ولی کلی به ما هو کلی ها که به مصداقش کار نداشته باشه، خود کلی باشه، این در خارج موجود نیست، موجود جدا نیست. حالا میخوام ببینیم که آیا همراه معروضش و همراه موصوفش موجود هست یا نیست. این نمای تشکک من امری، یعنی من امر کلی، شکی که داریم اینه که انهو یعنی کلی، هل لهو وجودون به این صورت که آرزون رشه این من الاشیا باشد، یا این وجود را هم ندارد. وجود مستقل که نداره. شکی که ما داریم و سوالی که داریم، بحثی که میکنیم این است که آیا این کلی به صورتی که آرز و شیعی از اشیا باشه در خارج به طبع اون شیع موجود هست یا موجود نیست. حتی یکون داره همین مطلب رو در قالب یک مثال طرح میکنه، به طوری که در خارج مثلا شیعی داشته باشیم که انسان است و همین انسان ذاتش به عینه موجود باشد، لزیدن و امر و خالده. کتاب ما داره و هو ذاته به عینه موجودن، لزیدن و امر و خالده. ظاهرا اشتباه موجودن درسته، موجودون رسنه و هو و ذاته به اینهی موجود دون و زیدن و امرن و خالد. این داره معنای کلی رو ذکر میکنه، همونی که شما سوال کردید. میگه انسانی رو داشته باشیم در خارج که به زید نگاه کنیم ببینیم اون انسان تو زید هست، و هم نگاه کنیم ببینیم همون انسان تو زید هست، تو امر هست. به بخش نگاه کنیم ببینیم همون انسانی که تو زید و امر بوده تو بخش هم هست. به خالد نگاه کنیم ببینیم که همون انسانی که تو ستا بوده تو خالد هست و هاکست. یه وقت میگیم انسان در زید هست و در امرم یه انسان دیگر هست، یه انسانیت دیگر هست همراه عباره، در بخش و خالد هم همینطور جدا جدا انسان هست. اون دستی نیست، اون که ما قبول کردیم در فصل قبل گفتیم در هر کدوم از این اشخاص انسانیت، در اشخاص انسان ها انسان به مقابل انسان موجود منتها همراه عوارض، و این عوارض در این انسان با اون انسان فرق میکنه، و چون این عوارض متفاوت همراه انسانیت شدن، انسانیت در هر جایی همراه با عوارضی شده، و این انسانیتی که در اینجا همراه با این عارض شده با انسانیتی که در اونجا همراه با عارض دیگه شده فرق میکنه. حالا میخوام یک کار بکنیم که انسانیتی که در اینجا همراه با عوارضه با انسانیتی که در اونجا همراه با عوارضه یک ذات باشه، یک ذات به عینه، یعنی یک ذات معین باشه، هم در زید هم در خالد هم در عمر. این معنی وجود کلی در خارجه، که بگیم انسان کلی رو در خارج داریم. حالا انسان کلی که هم در با توجه به زید نیابی داشت، همون رو با توجه به هم نیابی، این که میگیم همون رو مهمه، چون ایبی نداره شما با توجه به زد انسان بیابید، با توجه به امر انسان بیابید، این اشکال نداره، همینطور هم هست. اما همونی رو که در با توجه به زد یافتید، همونی رو با توجه به امر بیابید، اینو الان ما داریم بحث میکنیم که آیا چنین وضعی ممکن است که طبیعت این چنین در خارج موجود باشد با کلیت این چنینی که گفتیم. حتی یکون فلعیان در خارج بوده باشد شیئی که اون شیء انسان است، و همین انسان ذاتش، ذات معینش هم موجود است لزید، هم موجود است لعن، هم موجود است خالد. آیا اینو داریم یا نداریم؟ این الان سوال ماست. پس روشن شد که میخوام چی بگیم. طبیعت رو در خارج داریم، ازش فارغ شدیم در فصل قبل ثابته. کلیت مستقل رو در خارج نداریم، اینم ازش فارغیم. تنها حرفی که داریم اینه که کلیت همراه با معروض رو در خارج داریم یا نداریم. به تعبیر کوتاه انسان، مثلا انسان کلی رو در خارج داریم یا نه. به تعبیر خود ایشون انسانی رو که همین انسان هم در زید باشه، هم در ام، هم در خارج، هم در بقیه، در بقیه افراد، اینو در خارج داریم یا نداریم. پس معلوم شد موضع بحث ما کجاست و معلوم شد که ما چی میخواییم. تا فنقول، حالا که مجموع شد بحثمون چیه، شروع به بحث میکنیم. در این بحث ثابت میکنیم که طبیعت کلیه با وصف کلیت در خارج موجود نیست، با وصف کلیت در ذهن موجوده، ولی طبیعت بدون قید کلیت در خارج هست، یعنی انسان در خارج هست. ولی انسان با کلیت که بشه انسان کلی، این جاش تو ذهنه و در خارج نیست. این میخوام ثابت در فصل سابق بیشتر نظر ما به طبیعت بود، یعنی به انسان لابشک یا به حیوان لابشک بود، یا به تقلیدی انسان و حیوان مطلق بود. بحثمون در کلی نبود، ممکن بود حالا یه اشاره به کلی هم داشتیم، ولی بحث ما در حیوان به ماها و حیوانون بود، حیوان به ماها و حیوانون طبیعت بود. الان بحثمون در حیوان کلی است، یعنی طبیعتی که معروض کلی بشه و با همین کلیت بخواد تو خارج باشه. بحث ما الان با بحث قبل فرق میکنه. در فصل قبل ممکنه این مطالب رو که الان داریم میگیم یه اشاره کرده باشیم، ولی اساس بحث ما در این نبود. اساس بحث ما در وجود طبیعت
بود، در ماهیت
بحث کرده. ما در اون فصل قبل در ماهیت یا بفرمایید طبیعت بحث میکردیم، حالا بحثمون در طبیعت یا ماهیت کلی هست. در ابتدای بحث شروع میکنن از فنقول، طبیعت انسان رو ملاحظه میکنن، دو تا خصوصیت رو به این طبیعت اسناد میدن. یکی خصوصیت وجود است که اولا اسناد داده میشه، بعد خصوصیت کلیت است که ثانیا اسناد داده میشه. میفرماید این طبیعت، طبیعت انسان هم موجود است هم کلیست. این دوتا خصوصیت رو داره، ولی توجه بکنید هم انها موجودن که خصوصیت اول است، و هم انها کلیتون که خصوصیت دوم است، هیچ کدوم اینها نه ذات انسان نه ذات انسان، هر دو خارج و لاحق انسان هست. این جز عبارت حتی وجود، وجود هم ذات انسان نیست. انسان با آمدن وجود موجود میشه، ولی ذاتش وجود نیست. یعنی وقتی میخواد تعریفش کنید وجود به عنوان جنس فرد سخت میشه. پس هر دو خصوصیتی که برای طبیعت حاصل میشود، هر دو این حکم دارن که نه ذات انسان هست نه ذاتی انسان، بلکه عارض انسان هست. این مطلب روشنه. ما حالا میخوام ببینیم که این کلیتی که برای انسان به عنوان لاحق به عنوان عرض هست در خارج موجوده یا نه. اون انها موجودان رو گفتیم عرضه، و اون حالا در خارج موجود هست یا موجود نیست، اونو باید در بحث اصالت ماهیت و اصالت وجود مطرح کنیم که انها موجودانش در خارج موجوده یا نه. خود انسان که در خارج موجوده، انها موجودانش هم در خارج موجوده یا موجود نیست. اصالت الوجودی میگه موجوده به همون نفس وجود، اصالت الماهی میگه موجود نیست. بله. اما بحث در این کلیته که آیا این کلیت در خارج هست. پس دو خصوصیت رو بر طبیعت عارض میکنیم، عارض میکنیم، نه ذات یا ذاتی قرار میدیم. یکی از اون دو خصوصیت که وجوده یا انها موجودتونه مورد بحث ما نیست، یکی دیگه که انها کلیتونه مورد بحث ماست که درباره اون میخوام بحث کنیم. وقتی میخوام درباره اون بحث کنیم، ابتدا میگیم کلیت در خارج موجود است به یه معنایی که ما در منطق گفتیم، و اون الان مورد بحث ما نیست، به معنای دیگر میخوایم بحث کنیم. یه وقت معنای دیگر رو توضیح میدیم وارد بحث میشیم. پس اولا طرح میکنیم که کلیت عارض انسانه، مثلا عارض مثلا انسانه یا هر طبیعتی دیگر. ثانیاً بحث در وجود خارجی میکنیم. وقتی بحث در وجود خارجی رو شروع کردیم، کلیت رو دو معنا براش قرار میدیم. در یه معنا میگیم در خارج موجوده، در یه معنا دیگه وارد بحث میشه که کاملا موضع بحث روشن میشه مثلا چی میخوام بگیم و چه بحثی رو شروع میخوام بکنم. فنقول وقت در اونجا هم ساعت وقتی وارد بحث میشیم ثابت میکنیم که کلیت در خارج نیست، جاش ذهنه. فنقول اما طبیعت الانسان من ای صحبه انسانون فیلحقها یعنی آرزش می شود، ذاتیش نیست، آرزش می شود ان تکون موجودتن خط بعد وقت تلحقها مع الوجود حاضر کلیه. دو تا ملحق رو داره ذکر می کنه، یکی ملحقی رو که انها موجودتنه، دوم ملحقی رو که انها کلیتونه. که انها موجودتون ابتدا ملحق میشه، انها کلیتون بعد از لحوق وجود ملحق میشه. اما طبیعت انسان من های صحبه انسانون فیلحق و انتکون موجودتون بله زمانی اینطور، یعنی اول انسان باشد بعد وجود بگیره. خب اینکه نمیشه که اگه باشد که وجوده، از اول در انسان در خارج موجود میشه، نه انسان رو تو خارج بیاریم بعد وجوده بهش بدیم، اینا تا بعد زمانی بله وجود و طبیعت آرز و معروض هن، آرز و معروض با هم هن منفکت هم نیستن. این آرز از اون آرز هایی نیست که به معروض اجازه بده که مدتی اون معروض باشه بعدا این آرز بره آرز میشه. این آرز وقتی آمد اون معروض رو با خودش میاره، معروض سابقه وجود نداره، با همین وجود میاد. آرز و آرز هایی فرق فیلحقه ها یعنی به عنوان آرز قرار داده میشه، نه اینکه زمانش مؤخره. یلحقه ها من تأخر زمانی نیست. فیلحق ها ان تکون موجودتن، ملحق می شود به این طبیعت انسان که موجود باشه. و این لم یکون انها موجودتن، انها موجودتون هو و انها انسانون ولا داخل فی. این جمله که برای عربی که خوندم این تفسیر و تأکید یلحق هاست، یعنی ولو این که انها موجودتون، این انها موجودتون که آرز این طبیعت است، این هوه نیست هوه انها انسانون، یعنی انها زهد طبیعه انسانون این انها موجودتون نیست ولا داخل فی، یعنی و نه این انها موجودتون داخل در انها انسانونه، یعنی انها موجودتون نه ذات انسان است نه ذاتی انسان و داخل در ذات انسان. پس عبارت توجه کنید، و این لم یکن انها موجودتون، ولو این که انها موجودتونی که ما در باره انسان گفتیم، لم یکن این انها موجودتون همون انها انسانون ولا داخل فی انها انسانون. انها موجودتون نه همون انها انسانون است و نه داخل در انها انسانون است، یعنی نه ذات انسانی نه ذاتی انسانی، بلکه ملحق انسان و عارض انسان. خب این روشنه که ملحق می شود به انسان ان تکون موجودتن، این روشنه. بعد بحث بعدی ما اینه که وقت تلحقها مع الوجود حاضر کلیتو، گاهی هم به طبیعت انسان ملحق می شود علاوه بر وجود حاضر کلیت، این کلیت بهش آرز میشه. ما میخوام بگیم، ما دارو داریم میگیم ولا وجود لحاظ کلیه الا فی نفس، این کلیت در نفس موجوده، یعنی در ذهن موجوده، این کلیتی که آرز میشه برای انسان در نفس موجوده، در خارج موجود نیست. و اما کلیه من خارج داره بیان میکنه یه کلیتی داریم که در خارج موجوده که اون الان مورد بحث ما نیست. اون کلیت توجه کنید چجوریه؟ یک شخص رو شما در خارج می‌بینی، یک شخص رو چند تا شخص دیگر رو به اون نسبت می‌دی، می‌گید این زید عمر یک فرزندشه، بعد یک فرزند دیگرشه، خالد فرزند سومشه و هاکذا، اون که 250 بهش نسبت می‌دی. این زید نسبت به این فرزندان میشه کلی، یعنی منصوب الیه واحد برای متعددی از منصوب ها. یا مثلا قمخی شیش بسنسبه، لازم نیست بگید که فرزندش میگه که این زیدو ببین، این آدم پسر عموشه، اون پسر خالشه، اون نمیدونم برادرشه، اون پدرشه، چندین نفر رو به اون نسبت میگیره و اون میشه منسوب الی واحد برای منسوبهای متعدد. این یه نوع کلیته برای این زید، یه نوع کلیته برای اون منسوب الی. این چنین کلیتی در خارج هست و این در واقع هم کلیت رایج نیست، یه کلیت مندرانیه. این در خارج هست. یا مثلا فرض کنید که یه شهر رو ملاحظه میکنید، میگید که فلانی اهل این شهره، اون یکی دیگه اهل این شهره، اون هم همینطور، هزاران نفر اهل این شهر قرار میدی و به این شهر نسبت میدید، این شهر میشه شهر کلی، یعنی منسوب الی واحد برای منسوب های کثیر. این هم میشه کلی. این هم به همین معنی که دارم عرض میکنم، عرض میکنم من کلی من در روی غیر از اون کلی که در ذهن من شماست، این کلیت میگه در خارج هست. به همین معنی که داریم میگیم منسوب الی واحد برای منسوب های متعدد و برای منسوب های کثیر. کلی که مورد بحث ماست واحد صادق و کثیرینه، این واحد منسوب الی کثیرینه. این فرق میکنه با اون که در مورد بحث ماست. این کلی که الان ما داریم میگیم این در خارج هست و بحثی درش نداریم. در منطق هم گفتیم کلی که الان مورد بحث ماست کلی صادق و کثیرینه. اینو میخوام ببینیم تو خارج هست یا نه. البته چون صرف کار ذهنه و در خارج نیست نمیگیم صادق و کثیرین، میگیم کلی که در افراد کثیر عیناً موجوده، همونی که بالا گفتیم که یک ذات در افراد کثیر عیناً موجود باشه. این مورد بحث ماست. یاره شدنی چه شدنی است؟ اینو ایشون میگه این کلیت لا وجوده لها الا فی النفس، اما الکلیه من خارجین، یعنی کلیت خارجی اینو داریم، اما فعلا اعتبار آخر به یه معنای دیگری، به یه لحاظ دیگری که شرحناه فی فنون سابقه در منطق شرحش داریم و بیان کردیم که این چنین کلی در خارج هست. یعنی منصوب الهی در ذهن منصوب الهی یا واقعا تو خارجی منصوب الهی؟ ذهنش
منصوب الهی،
یعنی منصوب الهی بودنش تو ذهن من یا تو خارجه؟ تو خارج منصوب الهی، تو خارج این بچه های اونه، تو خارج این برادر و پسر عمو و پسر خاله اونه، نه تو ذهن من که ذهنم اعتبار نمی کنی که واقعا تو خارج این منصوب الهی یا تو خارج این شهر منصوب الهی این همه آدمه. پس کلیت در خارج در ذهن نیست، این کلیت در خارج. خب مدعا رو گفتیم، مدعای ما این بود کلی به معنای مذکور در خارج نیست. کلی به معنای مذکور یعنی این که یک طبیعت عیناً و ذاتاً و واحداً در افراد کثیر موجود باشه. این کلی که میخواد در خارج موجود باشه اینو گفتیم نداریم، این چنین کلی در خارج نداریم، اینجاش تو ذهن. اینو ما ادعا کردیم، حالا میخوام اثباتش کنیم. تا حالا ما ادعا رو گفتیم، حالا میخوام اثبات کنیم. در اثبات کلی رو دو قسم میکنیم، یعنی طبیعت رو درست می‌کنیم، کلی نه، طبیعت رو درست می‌کنیم، یه طبیعت مجرد یه طبیعت مادی. طبیعت مجرد رو ثابت می‌کنیم که به نفع کلیت نمی‌تونه در خارج باشه. اصلا طبیعت مجرد یه فرد بیشتر نداره، یه اصلا جای بحث نداره که آیا می تواند این طبیعت در چندین فرد موجود باشد یا نه تا کلی در خارج موجود شود. اصلا جو جای این بحث نیست. ثابت می کنیم که مجرد در خارج یه فرد بیشتر نداره، یعنی نوعش منحصر در فرد. وقتی نوع منحصر در فرد، این نوع نمی تونه تو چند فرد باشه تا بگویید کلی در خارج موجود. چون گفتیم کلی در خارج موجود به این معنا که یک طبیعت یا یک نوع توی افراد متعدد باشه. در مجرد اصلا این چیز تصور نمیشه. که یک طبیعت توی چند فرد مشخصاً در هر مجردی نوعش منحصر در فرده و چند تا فرد نداره که بخواد این طبیعت توی چند تا فرد باشه. این مال مجرد. در موجودات مادی هم ثابت میکنیم که اونی که در خارج موجوده کلی نیست بلکه جزئی است. پس طبیعت رو چه مجرد باشه چه مادی باشه ثابت میکنیم که به نحو کلی در خارج موجود است. یعنی برای اثبات مدعامون دو تا بحث سر میکنیم، یکی بحث در طبیعتی که مجرد است، یکی بحث در طبیعتی که مادی است. اما بحث در طبیعتی که مجرد است، این شکوکی که من مطرح میکنم قبل از ورود در بحث، اینا لازمه که مورد توجه قرار بگیره تا بحثی که ابن سینا میکنه پراکنده به نظر نیاد. البته بعضی جاها پراکنده به نظر میاد، بعضی جاها مثل اینجا پراکنده به نظر نمیاد، ولی در این حال همه جا باید مورد توجه قرار بگیره این شکوکی که زشت میشه. میفرماد که اما طبیعت هایی که مجردم، نمیگه مجردم، یه جور دیگه تجرد رو بیان میکنه که من قبل از این که بیانیشون رو بگم ناچارم یه مقدمی رو عرض کنم. موجود گاهی چنان است که در حال حدوث و بقاش احتیاج به ماده دارد، مثل صور و عراض، صور طبیعی و جسمانی و عراض. اینا در وجودشون احتیاج به ماده دارن، بدون ماده موجود نمیشن. در بقایشون هم احتیاج به ماده دارن، بدون ماده باقی نمیمونن. اعراض هم همینطورن، صور جسمانی و یا صور طبیعی هم همینطورن. صور جسمانی که میگیم همون طبیعی است. اما یه موجوداتی داریم که در وجودشون احتیاج به ماده دارن، در بقایشون احتیاج به ماده ندارن، مثل نفوس ناطقه انسانی. در وجودشون احتیاج به بدن دارن، در بقایشون احتیاج به بدن ندارن، یعنی وقتی مفارق از بدن شدن میتونن بدون بدن زندگی کنن. این البته نظر مشروعه، حکمت متعالی اینو قبول نداره، میگه نفس وجود حدوثن و بقا احتیاج به بدن داره، حتی در عالم برزخ، حتی در عالم قیامت همراه بدن. ولی مشیا میگن در دنیا همراه بدنه، عالم برزخ هم که قبول ندارن، در قیامت هم میگن به صورت یه موجود عقلی بدون بدن زندگی میکنه. پس در بقا احتیاج به بدن و ماده نداره. درسته تا اینجا؟ پس یه موجودی داریم که حدوثاً و بقاً احتیاج به ماده داره، مثل عوارض و مثل صور جسمانی. یه موجود دیگه داریم که در حدوث احتیاج به ماده داره، در بقا احتیاج به ماده نداره، مثل نفوس ناطقه. یه موجودی داریم که نه در حدوث احتیاج به ماده داره، نه در بقا احتیاج به ماده داره، مثل عقول مشخصه. الان ما در طبیعتی بحث میکنیم که اصلا سوم باشد. توجه میکنیم داره طبیعت مجرد رو مطرح میکنه، منتها به این صورت. طبیعت مجردی که در حدوثش احتیاج به ماده ندارد و در بقایش نیز احتیاج به ماده ندارد، اینطوری مطلب رو تفسیر میکنه. نمیگه طبیعت مجرد، میگه طبیعتی که در حدوثش احتیاج به ماده ندارد، در بقایش احتیاج به ماده ندارد. این چنین موجودی آیا میتواند کلی باشد در خارج؟ یعنی میتواند در ضمن افراد متعددی عیناً موجود باشد در خارج یا نمیتواند؟ میفهمد این وضعش روشنه، این اصلا چند تا فرد نداره، چند تا فرد نداره که این طبیعت بخواد تو این افراد متعدد موجود باشد تا بتونیم بگیم که این طبیعت به نحو کلی در خارج موجوده. چرا چند تا فرد نداره؟ چون اگر بخواد چند تا فرد پیدا کنه باید متکثر بشه. طبیعتی که متکثر نمیشه که چند تا فرد نداره، طبیعت باید متکثر بشه تا چند تا فرد پیدا کنه. تکثر سه جور ممکنه. یکی تکثر به نوعیت که بگیم این یه نوعه اون یه نوع دیگه، مثل انسان پرست تکثر به نوعیت دارد. این تکثر در موجود مجرد ممکن است. چرا ممکن نیست؟ چون ما داریم فرض میکنیم که نوعش واحده، چند تا نوع نیست. پس تکثر نوعی در این مجرداتی که ما داریم بحث میکنیم حاصل نیست، چون هر کدومشون یه نوع جدا هستن از دیگری. ما یه نوع رو داریم بحث میکنیم نه چند نوع. ولی اگه چند نوع بحث کنیم تکثر نوعی هست، ولی ما در یه نوع تنها داریم بحث میکنیم، در اون نوع دیگه هم با تنها بحث میکنیم، در اون نوع سوم هم تنها بحث میکنیم. این نوع ها رو با هم مقایسه نمیکنیم تا تکثر نوعی درست بشه. این نوع ها رو داریم تنها تنها حساب میکنیم ببینیم افرادی دارن یا ندارن. خب کثرت افرادی باید از طریق کثرت یا باید از طریق نوع حاصل شود، که توجه شدیم در اینجا کثرت نوعی نداریم، یا باید از طریق ماده درست شود که یک نوع، مثلا نوع انسانه یا نفوس انسانی. نفوس انسانی نوعشون یه چیه؟ اگه به این بدن تعلق بیره، یعنی به این ماده تعلق بیره میشه، زید به اون ماده دیگه تعلق بیره میشه، نه زهر که تکثر نوعی ندارن، ولی تکثر از طریق ماده دارن، یعنی بدن متکثر شده. این نفس از نظر سنخش و نوعش یه چیه؟ این انسان اونم انسانه، از نظر نوعی فرق نمی کنه. اینو تعلقش دارید به بدنی، به این بدن شد زید، تعلقش دادیم به اون بدن شد عمر، که این تکثر از نوعی ماده است. در موجود مجرد که ماده وجود نداره، پس تکثر از نوعی ماده هم منتفی است. تکثر از نوعی نوعیت منتفی شد به بیانی که گفتیم، تکثر از نوعی ماده منتفی شد به همین توضیح که عرض کردیم که بالاخره بحثمون در موجودی است که ماده ندارد. میمونه تکثر از راه سوم، که تکثر از طریق عوارض. ببینیم آیا در مجرد تکثر از نوعی عوارض داریم یا نداریم. می‌فرماید که عوارض دو قسمند، عوارض لازمه و عوارض مفرده. عوارض لازمه که لازم نوع است، در همه افراد مساوی است و عامل تکثر نیست، در همه مساویه. مثلا اربعه، که این اربعه باشد که مثلا بسی وارث شده، چه اون اربعه باشد که بر کتاب وارث شده، چه اون اربعه باشد که بر صندلی وارث شده، همشون زوجیت دارن. زوجیت لازم همشونه، در هیچ کدومشون با دیگری فرق نداره، یعنی همشون این لازم رو دارن. پس عارض لازم چون عارض طبیعت است، در تمام افراد طبیعت یافت می شود و نمیتواند عامل تکثر باشه. باید از طریق دیگری شما تکثر رو درست کنید، از طریق این عارض نمیتونید. همه افراد این عارض رو دارن و در داشتن این عارض شریکن، و چیزی که ما به اشتراکه نمیتونه مکثر باشه، ما به امتیاز مکثره. خب پس عرض لازم هم نتونست مکثر بشه، میاد سراغ عرض مفارض. عرض مفارض میتونه مکثر بشه، ولی مشروط به ماده است. عرض مفارض بر ماده عرض میشه. در مجردات ما عرض مفارض نداریم. پس عرض مفارض مشروط به ماده است، عرض مفارض مکثر هست، ولی موجود مجرد ماده نداره که عرض مفارض داشته باشه. پس توجه کنیم تمام مکثرها رو در موجود مجرد ضرب کردیم. تکثر نوعی برای موجود مجرد نیست، برای یک نوع از مجرد تکثر نوعی نیست. تکثر از طریق ماده نیست، تکثر از طریق عوارض لازمه نیست، تکثر از طریق عوارض مفارقه نیست، تکثر دیگه هم که ما نداریم. پس هر نوعی از انواع مجرد بیش از یک فرد نداره. وقتی بیش از یک فرد نداشت، دیگه جا نداره بحث کنیم که این طبیعت مجرد عیناً در چند تا فرد موجود می شود یا موجود می شود. مسلم موجود می شه، چون اصلا یک فرد بیشتر نداره. اگر یک فرد بیشتر نداشت، نمیتونیم بگیم که آیا این طبیعت مجرد در چند فرد عینش موجود میشه یا عینش موجود نمیشه. اگر عینش موجود شد، می شود کلی موجود فلخارج. اگر عینش موجود نشد، یک کلی نیست. خب اصلا نوبت به این بحث نمیرسه، در مجرد نمیتونیم این بحث کنیم. پس بنابراین در مجرد ما نمیتونیم بگیم طبیعتی است که به نفع کلی در خارج موجود است، یا بفرمایید طبیعت کلی است که در خارج موجود است. در مجرد وضعمون روشنه، نمیشه این حرف بزنیم. نیم در مادی ها، در طبیعت مادی. آیا در طبیعت مادی می توانیم در طبیعت مادی می توانیم قائل بشویم به کلیت و بگوییم که این طبیعت به نحو کلی در خارج موجوده؟ می فهمم طبیعت مادی همونطور که از اسمش پیداست باید به ماده تعلق بگیره، و وقتی به ماده تعلق گرفت عوارض پیدا میکنه، بی‌عارض نیست، عوارض پیدا میکنه. عوارض هم عوارض شخصیه، همیشه شخص. پس بازم به نحو کلی در خارج نمیتونه موجود بشه. طبیعت وقتی که توی وقتی طبیعت مادی باشه باید بیاد تو ماده، وقتی آمد تو ماده عوارض ماده اطرافش میاد و این طبیعت همراه عوارض شخصیه میشه، و وقتی همراه عوارض شخصی شد میشه شخص، یک کلی نیست. پس این طبیعت مادی هم در خارج به نفع کلیت موجود نیست. ولو افرادی داریم و میتونیم بگیم این طبیعت در اون افراد موجود است یا موجود نیست، اینو داریم. اما طبیعت وقتی موجود میشه همراه عوارض موجود میشه، وقتی همراه عوارض موجود میشه شخص درست میکنه. پس اصلا کلی در خارج نداریم. روشن شد که کلی یا طبیعت چه مجرد باشد چه مادی باشد نمیتواند در خارج به نفع کلیت موجود باشد. پس مدعای ما که در ابتدا گفتیم طبیعت در خارج به نفع کلیت موجود نیست بلکه به نفع کلیت فقط در ذهن موجوده، مدعامون ثابت شد. ما ادعا کردیم و در دلیلی که خواستیم وارد بشیم عرض کردیم طبیعت دو قسم مجرد و مادی هر دو رو به سیدی کردیم و ثابت شد که هیچ کدامشون نمیتونن به نفع کلیت در خارج موجود باشن. وقت ما اون مدعای خودمون رو نتیجه گرفتیم که به طور کلی بدون توجه به طبیعت مجرد و طبیعت مادی میگیم که طبیعت در خارج به نفع کلیت موجود نیست. از بل حاضر توای از که دارم میخواد شروع به استدلال کنه، مدعا رو که موجود خارجی نبودن طبیعت کلیست میخواد از همینجا اثبات کنه. در اثباتش یک بار طبیعت مجرد رو مطرح میکنه، یک بار طبیعت مادی رو مطرح میکنه. بل حاضر توای، حاضر توای یعنی توایی که کلی هست و ما فکر میکنیم در خارج موجودن، این توایه یا مجردن یا مادی هست و ما ثابت میکنیم که هیچ کدومیشون به نفع کلی در خارج موجود است. بل حاضر توایه ما کانم اینها غیر محتاج الى ماده، فیکون من المستحیل ان یتشسس. بعد 5-6 خط بعد، و ما کان منها محتاجن الى الماده فانما یوجد فی آخر. این دو تا بحث جدا جدا مطرح میکنه. در بحث اول ثابت میکنیم که طبیعت مجرده به نفع کلی در خارج موجود نیست. در بحث دوم ثابت میکنیم که طبیعت مادیه به نفع کلی در خارج موجود نیست. بل حاضر توایه یعنی توایه ای که در خارج موجودن و گمان میشود که به نفع کلی در خارج موجودن. ما کان منها اون طبیعتی که از بین این توایع غیر محتاج باشد به ماده، فی ان یبقا یعنی در بقایش، که گفتیم محتاج نباشد در بقایش مخالفش می شود محتاج باشد در بقایش، و محتاج باشد در بقایش رو گفتیم مثل عرض و مثل صورت جسمانیه که در بقایش محتاج به ماده است. ولا فی ان یبتغی لها وجودون، و باز در وجود ابتدایی یعنی وجود حدوثیش هم احتیاج به ماده نداشته باشد، خلافش موجودی است که در حدوث احتیاج به ماده دارد ولو در واقع احتیاج ندارد و اون نفس ناطق است. حالا موجودی که نه در ان یبغاش و نه در ان یبتغی لها وجودون احتیاج به ماده نداره، یعنی نه در حدوث احتیاج به ماده دارد نه در واقع احتیاج به ماده دارد، مثل اعراض نیست که در حدوث احتیاج ماده دارن، مثل نفوس نیست که در مثل اعراض نیست که در بقا احتیاج ماده دارن، و مثل نفوس نیست که در حدوث احتیاج ماده دارن. بلکه اصلا احتیاج به ماده نداره. این چنین موجودی فیکونو من المستحیل آیت جسد عبارت سبجه که این چی بری معنی کردم؟ ماکان منها، اون طبیعتی که از بین این طبایع این چنین باشد که غیر محتاج باشد به ماده. در چی غیر محتاج باشد؟ در بقاش. ولا فی امیت دلها وجودان، یعنی و نه در حدوثش، محتاج به ماده نیست نه در بقاش، پس مثل عرض و صورت جسمانی نیست و نه در حدوثش، پس مثل نفس ناطقه نیست. این چنین موجودی که همون موجود عقلیست، فیکون من المستحیل ان یتکسر، محال است که تکسر پیدا کنه، محال است که افراد کثیره پیدا کنه تا بخواهد در افراد کثیره عیناً موجود شود و نتیجه دهد که کلی در خارج موجود است. بل انما یکون نوع منه قائما واحدا بالعدد، هر نوعی از چنین طبیعتی، ضمیر منه برمیگرده به ما یا ماکان منه، که لفظش مذکره ولو معناش که طبیعت است مؤنثه، و اعتبار لفظ هم منه رو مذکر آورده. بل انما یکون نوع از چنین طبیعتی قائما واحدا بالعدد، قائما یعنی قائما به ذاته، یه موجود مستقلی است که واحد به العدد و واحد به شخصه، یعنی یک طبیعت یک شخص بیشتر نداره، بیش از یک شخص نداره. پس این سوال غلطه که این طبیعت در تمام اشخاص هست یا نیست، مثلا اشخاصی نداره که بخواد در تمام اون اشخاص باشه. پس نمیتونیم این چنین طبیعت رو کلی بدونیم، کلی به این معنی که در اشخاص متعدد عیناً موجود باشه، زیرا اشخاص متعدد نداشت. چرا این چنین نوعی که نوع مجرد است، واحد بالعدد است، یعنی منحصر در شخص واحد، زیرا مثل این طبیعت که طبیعت مجرد است نه متکثر بالفصول می شود، نه متکثر بالمواد می شود، نه متکثر بالعوارض می شود، در حالی که عامل تکثر یکی از این سه تاست، یا باید به فصول یعنی به نوعیت متکثر شود، یا باید به مواد متکثر شود، یا به عوارض. عامل تکثر یکی از این سه تاست. این طبیعت به هیچ کدوم از اینها متکثر نمی شود به بیانی که می گیم، پس به ناچار منحصر در فرد، یه فرد بیشتر نداره، یه شخص بیشتر نداره. خب این طبیعت متکثر بالفصول نمی شود. چرا متکثر بالفصول نمی شود؟ اما بالفصول، یعنی اما متکثر بالفصول نمی شود، فلی نوعیتی، به خاطر که یک نوعه، یک نوع رو که نمیشه با فصول متکثر کرد. اگر یه جنس بود میشد با فصول متکثر شد، اگر جنسیت داشت میشد با فصول متکثر شد، اما نوعیت داره، نوع رو که نمیشه با فصول متکثر کرد، نوع رو یا باید با ماده متکثر کرد یا با عرض. پس چون نوعیت دارد متکثر به فصول نمیشه، اما به فصول یعنی اما متکثر به فصول نمیشه و فل نوعیته، و اما بالمواد یعنی اما متکثر بالمواد نمی شود فلی تجرده، زیرا این طبیعت مجرده، ضمیران همه مذکر داره میره با این که به طبیعت در میگرده، هست کردم به اعتبار اون مایه ماکان من هاست، ماکان من ها غیر محتاج بلا مادت. و اما بالعراض یعنی اما این موجود مجرد متکثر بالعراض نمی شود به این جهت که عراض دو قسمن، یا لازمن یا مفارق. و اما بالعراض فلان الاعراض، یا لازم طبیعتن که عراض لازم اسمشو میذاریم، اگه این باشه فلا تختلف و فیهل کسره به حسب نوع، افراد کثیره به حسب نوع در چنین لازمی اختلاف ندارن، یعنی همه افراد نوع این لازم رو دارن. چرا؟ چون این لازم لازم نوعه، پس برای تمام افراد نوع این لازم هست. اگر این طور باشه میشه مابل اشتراک افراد، نه مابل امتیاز افراد. و اگر مابل اشتراک شد نمیتونه مکثر باشه، مابل اشتراک که مکثر نیست، مابل امتیاز مکثر. مجردات عرض لازم دارن، مجردت عرض لازم دارد، علم، قدرت، این همه عرض لازم مجرد. بله، فلان الاعراض اما این که لازم طبیعت هست، که اگه لازم طبیعت باشن فلا تختلف و در چنین اعراضی کسب و عصب نوع، یعنی همه کسیری که تحت یک نوع مندرجند این لازم رو یک نواخت واجدن، این لازم رو همشون واجدن. پس این لازم عامل اختلاف این افراد نمی شود، اصلا لازم طبیعت عامل اختلاف نیست. و این ما انتکون عارضتن، و یا اینکه این اعراض عارضن، عارضن یعنی عارض غیر لازمه به طبیعتن، عارض مفارقن. اگه اینطور باشه فیکون و عروضها به سبب یتعلق بالماده، عروض این عوارض مفارقه مربوط به ماده است، برای مجردات ما عارض مفارق نداریم، عرضهای مفارق همه شما مادیاتن. خب این موجودی جرم مفروض ماست، این طبیعتی جرم مورد بحث ماست که طبیعت مجرده، ما طبیعت مجرد فرضش کردیم، طبیعت مجرد ماده ندارد پس عرض مفارق هم نداره، پس هیچی از عوامل تکثر در این موجود مجرد یافت نمیشه، نه تکثر به فصول که تکثر نوعیست، تکثر به فصول. و نه تکثر به مواد، نه تکثر به اعراض لازمه، و نه تکثر به اعراض مفارقه. همه راه های تکثر بسته است، پس طبیعتی که مجرد است منحصر در فرد می شود، یعنی بیش از یک فرد نخواهد داشت. وقتی بیش از یک فرد نداره نمیتونیم بگیم که این طبیعت در این چند فرد عینش موجوده یا نه، اصلا این سوال غلطه. عین طبیعت بیش از یک فرد نداره، نمیتونیم بگیم در همه افراد عینش موجوده یا نه، که معنی کلی همین بود دیگه، معنی کلی این بود که یک طبیعت در همه افراد عیناً موجود باشه، این اصلا در مورد مجرد تصور نداره. پس طبیعت مجرد مسلم است که اصلا کلی نیست، که بحث کنیم که آیا این طبیعت مجرد کلی در خارج موجود است. فیکون و حق و مثل هازا، یعنی مثل چنین طبیعتی که مجرد است، هزاکان نوعاً موجودن، اگر یک نوع موجود باشد حقش این است که واحد بالعدد باشد. این ان یکون واحدن بالعدد خبر فیکون است، فیکون و حق و مثل هازا، این اسم، این اسم یکون است، ان یکون واحدن بالعدد خبرشه، حق مثل چنین موجود مجردی این است که واحد بالعدد باشد. بعد میگه ازاکان نوع موجودن، اگر یک نوع موجود باشد، اگر چند نوع باشن که میتونن کثیر به عدد باشن، اگر یک نوع باشه که رسمان در یک نوع باید واحد به عدد باشه، و وقتی واحد به عدد شد پس اشخاص متعدد نداره که بخواد به حساب به لحاظ اون اشخاص کلی بشه. پس روشن شد که طبیعت مجرد اصلا کلیت نداره که ما بحث کنیم آیا این طبیعت به نفع کلیت در خارج موجوده یا به نفع کلیت در ذهن موجوده، اصلا کلیت نداره. اما طبیعت های مادی چیه؟ از شدم طبیعت مادی رو ایشون میگه با ماده همراهه، یعنی طبیعتیست که با ماده تازه موجود میشه. وقت ماده که موجود شد عوارضی حالاتی رو برای خودش داره که این طبیعتی که همراه ماده موجود میشه اون عوارض و احوال رو هم از ماده میگیره، و قرن عوارض و ماده همراه این طبیعت میشه، و طبیعتی که عوارض و ماده همراهش شخصه، و شخص هم که متشکل نیست تا بگویی که آیا این طبیعت عین این کسرات است و در نتیجه کلی در خارج موجود است، یا غیر از کسرات است و کلی در ذهن موجوده. اصلا باز مورد این بحث نمیست. چرا؟ چون که طبیعتی که در خارج موجود است نه که همراه ماده است، همراه عوارضه، حتما میشه شخص کلی دیگه نیست. و ما کانم اینها محتاجن الی الماده، یعنی و ما کانم اینها در دوای محتاجن الی الماده، فا اینما یوجد مع ان توجد المادتو مهیعتن منتوجه به طبیل مستر میده، یعنی نه وجود الماده. این طبیعتی که محتاج به ماده است، فإنما یوجد معه، یعنی همراه انتوجت الماده متحیعت محیعتن، یعنی همراه وجود ماده به طبیل مستر میده، یعنی همراه وجود ماده، مادهی که محیاست برای این طبیعت، محیا بود برای این طبیعت، خب با همین طبیعت با هم حاصل میشه. این ماده و این طبیعت با هم حاصل میشه. فیکون وجودهو، ضمیر وجودهو برمیگرده به مای ما کان منها محتاجان الی الماده که در خط قبل گفته شد. ضمیر بهی هم همینطور، بعد ضمیر بها برمیگرده به اعراض و احوال. عبارت اینطور معنی میشه، با اون طبیعتی که از بین این طبای محتاج است به ماده، فإنما یوجد منتوجد الماده محیطن، یعنی فإنما یوجد مع وجود الماده متحیطن، فیکون وجود چنین طبیعتی مستلحقن بهی اعراضن و احوالن. دقت کنید، با طوری عبارت معنا کنم که اعراضن و احوالن مفعول مستلحقن بشه، مستلحقن بشه. فیکون وجود این طبیعت مستلحقن بهی، وجودی که طلب می شود که اعراضی و احوالی به این وجود ملحق باشند. ببینید عبارتی توی معنا شده، پس وجود این طبیعت وجودی است که طلب می شود لحوق اعراض و احوالی به این وجود. و گفتیم که این اعراض و احوال که بیاد، این طبیعت رو شخص میکنه، یه کلی نیست. بله؟ نه، طلب الهام میشه، مستلحقا. فاعل طلب رو نگفتی چیه، مفعول اعراضنه، مستلحقا بهی اعراضا و احوالا خارجتا، یعنی اعراض و احوالی که خارج از ذات شیء، که یتشخص و این طبیعت به ها، یعنی به توسط این اعراض و احوال یتشخص، و وقتی یتشخص شد یک کلی نیست، تشخص در شخص. پس در مجردات وجود طبیعت کلی رو انکار کردیم، ولی می گفتیم در مادیات هم انکار کردیم به بیانی که الان گفته شده. در مادیات معلوم شد که همراه طبیعت ماده است و عوارض مادی، و همین عوارض مادی و ماده این طبیعت رو شخص میکنه، نمیذارن کلی بشه که در خارج کلی موجود بشه. و لیسه یجوزو انتکونه طبیعتن واحدتن، انتکونه طبیعتن واحدتن مادیتن و غیر مادیتن. خب این قد که این طبیعتی که محتاج به ماده است و همراه با عوارض است و در نتیجه شده شخص، این طبیعت مادیه. حالا یه فرد مجردی برای همین طبیعت پیدا بکن و بگو اون این طبیعت به لحاظ اون فرد مجرد کلیه، یعنی طبیعتی است دارای دو فرد، یه فرد مادی یه فرد مجرد. مثلا انسان داره دو فرد، یه فرد مادی که همین انسان بیرونیه، یه فرد مجرد که ربونه یا مسلح بطنیه. اینطوری درست کن که طبیعت بتونه کلی بشه، با دو فرد همراه بشه و بشه کلی، یکی با فرد مادی یکی با فرد مجرد. چنانچه قائلین به مسل میگن، میگن طبیعت انسانی دو فرد داره، یه فرد مادی داره که همین انسان های معمولی هست، یه فرد مجرد داره که اون ربونه و مسلح بطنی انسان هست. شما همینطور مثلا قرار بدین، بگید یه طبیعتی داریم داره دو فرد، یه فرد مادی یه فرد مجرد، از این طریق طبیعت رو کلی کنید. جواب میدن که جایز نیست یک طبیعت هر فرد مادی داشته باشه، هر فرد مجرد. ما اینو قبلا گفتیم، طبیعت یا باید افرادش مادی باشن نه مجرد، یا مجرد باشن نه مادی. مخلوط نمیتونه باشه که هر دو نوع فرد رو داشته باشه، هم مجرد رو هم مادی. پس نمیتونید بگید این طبیعت هر دو فرد رو دارد و در هر دو فرد هست و چیزی که در دو فرد باشد کلیست، پس طبیعت کلیست. این رو نمیتونید بگید. ولی دیگه الان در مصور رد بکنید.
حالا اگر باید مصور بودن
اگر قاعده به مصول بود یک طبیعت در تمام افراد بله ما اینو قبول نداریم و در موجودات مادی تحقق پیدا نمی کنه که یک کلی یک طبیعت در دو فرد باشه، در دو فرد مادی که نبود زیرا که همراه عوارض بودند، و در یک فرد مجرد و مادی هم نمی تونه باشه چون ما فرد مجرد و مادی از این طبیعت نداریم. ببینید ایشون میگه این ما این طبیعت رو نمیتونیم بگیم هم فرد مادی داره هم فرد مجرد، تا بگیم که در هر دو موجوده پس کلیه. این نمیتونیم بگیم. شما میفرمایید صدرایی که قائل است به اینکه یک طبیعت هم موجوده هم وجود هم فرد مادی داره هم فرد مجرد، آیا میتواند بگه که طبیعت به نفع کلی در خارج موجوده؟ چون دیگه اون محضور ابن سینا نداره. ابن سینا چون به مصول قائل نیست میگه اصلا ما دو فرد برای طبیعت نداریم، ولی صدرا میگه دو فرد برای طبیعت مادی داریم. خب معلومه صدرا این طبیعت مادی رو در هر دو موجود نمیدونه، میگه در هر دو یک نواخ موجود نمیدونه، میگه در اون مجرد موجود است این طبیعت با حالتی و در این مادی موجود است با حالت دیگر. پس اینطور نیست که این طبیعت هم در اونجا باشه هم در اینجا. اون طبیعت در اونجا همراه عوارضه، اینجا هم همراه عوارضه. پس میشه شخص، میشه شخص. نه دوتا طبیعت نیست، یک طبیعت اون تایی دوتا شخص. این طبیعت در هر دو موجود مثل دوتا انسان دیگه، دوتا انسان دوتا شخصن که دوتا عوارض جدا داره، ولی اون نوعشون یه چیه. اگر ما قائل به مثل افلاطونی بشیم خود انسان داره دو فرد میشه، یه فرد مادی یه فرد مجرد، که نوعشون یه چیزه ولی خصوصیاتشون فرق میکنه، یه شخص و یه شخص.
ما چه انسانی که میگیم که ما مادی که مجرد داره، اما ما میخواییم
کنیدیت رو ببینید. فرق است بین انسان، دوتا انسان مادی، دوتا انسان مادی مثل زیده هم که این طبیعت توی هر دوشون باشه. وقت ما در اونجا جواب میدیم که این طبیعت در زیده همراه مشخصاتی است، در هم همراه مشخصاتی دیگر، پس یک طبیعت در هر دو نیست. در موجود مجرد و مادی هم همین تو جواب بیدیم میگیم اونجایی که همراه در اونجایی که همراه در مجرد همراه با عوارض مجرد است، در اون وقتی که با مادی همراه با عوارض مادی است و علایان شخصی که این طبیعت در فرد مجرد باشد که در فرد مادی باشد.
ما دو چیزی برش آرز میشه، یکی وجود، یکی همین طبیعت و همین روحانان خود این کلیت. ما بحث این داره میشه این کلیت در انسان میتونه بوده باشه، یعنی هم در بسیر در هست میتونه بوده باشه یا مجردن یا معنی شد یا بحثمون سر اون معنی انسان چیزی سر این بحث کلیت
بدیم
معلق آره مصول افراقی هم بوده باشیم حالا با نمیتونه بگیم بحث کلیت
بحث کلیت چیجوریه؟ و اینه که این طبیعت در دو شخص ذات طبیعت در دو شخص باشه حداقل در دو شخص
در ابتدا میگیم شیخ نظرش این هستش که این فقط جایگاهش و چیز نفسه نمیشه
در خارج اگه بخواد باشه کلیت در خارج چطوری تاثیر میشه کلیت در خارج چطوری تاثیر میشه
در خارج نمیشه
حالا اگه بخواد باشه چطوری تاثیر میشه تاثیرش چه بنده میشه حالا در خارج نیست تصویر کلیت در خارج اینه که یک ماهیت یا یک طبیعت عیناً در دو فرد باشه تو خارج وقت میشه کلی ایشون میگه در مجردات که ما اصلا دو فرد نداریم که میخوام یک طبیعت در دو فرد قرار بدیم تا کلی درست میکنیم در مادیات ما دو فرد داریم ولی طبیعت تو هر فردی همراه عوارض و شخص خاصی درست میکنه عیناً توی چند شخص وجود نداره اگر این در مجرد اینم در مادی طبیعتی هم نداریم که هم فرد مجرد داشته باشه هم فرد مادی که بتونیم بگیم این طبیعت هم در اون مجرد هست هم در اون مادی هست شما سوالتون این بود اگر طبیعتی چنینی داشتیم آیا میتونستیم بگیم طبیعت اگر طبیعتی داشتیم که دو فرد چنینی داشت میتونستیم بگیم کلی عرض میکنم بازم نمیتونستیم بگیم کلی زیرا که اگر این طبیعت در اون مجرد باشد همراه عوارض اون مجرده در این مادی باشد همراه عوارض این مادیه بازم دوباره دو تا شخص دو تا شخص چه داره که طبیعت کلی ما نداریم توجه کنید طبیعت کلی رو ابن سینا داره اینطوری معنا میکنه که یک طبیعت عیناً در دو شخص باشه اگر طبیعت رو توی چند تا فرد بیارید عوارض رو هم نگاه نکنید باز اون مطلق توی افراد آمده کلی نیومده عوارض رو اگه ملاحظه نکنید فقط خود اون طبیعت رو ملاحظه کنید طبیعت چون در این آمده مطلقه در اونم مطلقه همونطور که در فصل گذشته گفتید شما میتونید بگید مطلق در خارج موجوده اما کلی باید اینطور باشد که همین طبیعتی که در این فرده در اون فردم باشه این باید کلی باشه کلی باید اینطوری باشه و این شما نمیتونید ثابت کنید شما میگید در این فرد این طبیعت آمده خب همراه عوارضش در اون فرد اون طبیعت آمده همراه عوارض عوارض هم ندیده بگیرید مطلق باقی مونه کلی باقی مونه نه لا به شرط باقی مونه لا به شرط باقی مونه ما طبیعت رو قبول کردیم که میتونه موجود باشه طبیعت رو گفتیم که میتونه در خارج موجود باشه در ضمن افراد کلی رو میگیم میتونه موجود باشه در کلی شما دیگه عوارض نباید بیارید باید بگویید که این کلی در این چند تا فرد عیناً موجوده وقت این عوارض رو گرفته اون عوارض هم گرفته هیچ فرقی هم نکرده هیچ فرقی هم نکرده صادق و کثیر نمیشه اینطوری باید بیاریدش اونی که الان شما دارید تصویر میکنید وجود طبیعت در خارجه اما وجود طبیعت در خارج منکر نیستیم بلکه مدعی بودیم ما الان میخوام بحث کنیم در وجود کلی در خارج نه وجود طبیعت در خارج ولیسه یه جز داره رد میکنه قول افلاطون رو و روشن شد که چرا داره رد میکنه یعنی مناسبتش با بحث معلومه که برای طبیعت ایشون یا فرد مجرد قائل است یا فرد مادی قائل است اما هم فرد مجرد هم فرد مادی رو الان میغلطه اگه فرد مجرد داشته باشید کلی طبیعت کلی نخواهید داشت و بیانی که گفتیم اگه فرد مادی داشته باشید طبیعت کلی نخواهید داشت و بیانی که گفتیم و فرد مادی مجرد با هم که ندارید بر فرض اونم داشتید بازم نمیتونستین ثابت کنید که کلی دارید و لیسه یجوز و انتکون طبیعتون واحدتون هم مادیتن هم غیر مادیتن که هم فرد مادی داشته باشه هم فرد غیر مادی. فقط عرفت این مطلب رو در خلال معلم، این در خلال معلم در فصل قبل مطلب رو دانستی، بعد اونم در مقاله هفتم به طور کامل تر میدن. پس تا اینجا روشن شد که طبیعت نوعی نمیتواند کلی باشد. حالا میخوام بگیم اگر طبیعتمون طبیعت جنسی بود چی؟ اون میتونه کلی باشه یا نمیتونه کلی باشه؟ میفهمد این چه بدتره از طبیعت جنسی. طبیعت نوعی اگر بخواد کلی باشد، یعنی در افراد مختلفی عیناً موجود باشد، لازم میاد که عوارض اون افراد مختلف رو بگیره. وقتی یک طبیعت مشتمل بر عوارض مختلفی میشه که درست نیست. اما اگر طبیعت جنسی بخواد در انواع مختلف موجود باشد، لازمش اینه که فصول مختلف این انواع رو بگیره و لازم میاد که یک طبیعت جنسی مشتمل بر ذاتیات مختلف باشد. اگر نوع بخواهد در افراد مختلف باشه، لازم میاد که این طبیعت نوعی مشتمل بر احراز مختلفه باشه. و اگر جنس بخواد در انواع مختلف باشه، لازمش اینه که یک طبیعت جنسی مشتمل بر ذاتیات مختلف باشه. اشتمال بر ارضیات مختلف باطله، اشتمال بر ذاتیات مختلف باطلتره، پس این درزش بدتر میشه. بنابراین اگر نتونیم طبیعت نوعیه رو به نعت کلیت در خارج موجود بدونیم، به این جهت که طبیعت نوعیه نمیتواند مشتمل بر احراز مختلفه باشد، به طریق اولا نمیتونیم طبیعت جنسیه رو به نعت کلی در خارج موجود بدونیم، به این جهت که اگر بخواهد به نعت کلی در خارج موجود بشود، مشتمل بر ذاتیات مختلف میشه و اجتمال بر ذاتیات مختلف بدتر از اجتمال بر ارضیات مختلف. پس توجه کردید اگر نتونستیم طبیعت نوعیه رو به نعت کلی در خارج موجود بدونیم، طبیعت جنسی رو به طریق اولا به نعت کلی در خارج موجود نمیتونیم. چرا؟ چون وجود طبیعت نوعیه به نعت کلی مستلزم این بود که این طبیعت مشتمل بر اعراض مختلف شود، ولی وجود طبیعت جنسی به نعت کلی در خارج باعث می شود که این طبیعت جنسی مشتمل بر ذاتیات مختلف بشه و اشتمال بر ذاتیات مختلف بدتر از اشتمال بر عرض مختلف. پس این که طبیعت جنسی در خارج به نعت کلی موجود باشه بدتر از اینه که طبیعت نوعی در خارج به نعت کلی موجود باشه. بنابراین اگر ما طبیعت نوعی رو در خارج به نعت کلی اجازه ندادیم، طبیعت جنسی رو در خارج به نعت کلی به طریق اولا اجازه نمیدیم.
اینان
ببینید، بازم من چند بار تکرار کردم اینو حفظ نمی کنید. یعنی در طبیعت در کلی که میخواد در خارج موجود باشه، یک طبیعت اینان باید، یعنی شخصا باید تمام عوارض مختلف رو بگیره. نمیشه هم چاق باشه هم. اگر یک طبیعت نوعی به عنوان این که نوعیست که دارد عوارض مختلف رو میگیره، اشکال نداره. نوعی بخواهد عوارض مختلف رو بگیره اشکال نداره، چون یه فردش این عارض رو میگیره، یه فردش این عارض مخالف دیگر میگیره. اما شخصا بخواد عوارض مختلف بگیره جایزی متضادتر، ولی شخصا نمیتونی میگیره. و طبیعت اگر به نفس کلی در خارج موجود باشه، شخص کلیست که در خارج موجود هست. شخص واحد کلی که در خارج موجوده، به اعتبار شخص بودنش یکیه، به اعتبار کلی بودنش داره جمع میکنه عوارض مختلف رو. اخلاقی نیست که یک شخص عوارض مختلف بگیره، این جایز نیست. در طبیعت جنسی لازمه که یک شخص طبیعت ذاتیات مختلف بگیره، اون که دیگه بدتره. روشنه؟ عرض میکنم حفظ کنید این مطلب رو که طبیعتی که در ذهن هست عیناً باید در آن باشه، نه نوعاً در آن باشه. نوعاً اشکال نداره، طبیعتی که در زیده نوعش هم در آن باشه، اون که اشکال نداره. طبیعتی که در زیده عینش میخواد، شخصش میخواد در ذهن در زید باشه، این مشکل. اینو ما داریم رد میکنیم.
طبیعت جنسی باید هم صاحب باشه هم ناطق باشه هم
بله.
همه
اینو رو ببینیم. بله، این باشه. و اما امکانت حاضر طبیعه، یعنی طبیعتی که دارید فرض میکنید کلی و در خارج به نفس کلیت موجوده، اگر این طبیعت جنسی باشه فسنوبینو که طبیعت جنس محال است که تقوم الا فی الانراف. طبیعت جنس رو میگیم که باید در انواع قائم بشه، و اگر بخواهد به نفس کلیت بیاد تو انواع، لازم میاد که تمام فصول انواع رو برای خودش تنهایی جمع کنه، وقت بشه مجمع فصول مخالف، این مجمع ذاتیات مخالف، این بدتر از مجمع عرضیات مخالف شدنه. پس نبینو که طبیعت جنس محال است که تقوم، یعنی تقوم و مفردن، ببینید عبارت رو دقت کنید، طبیعت جنس محال است که قیام داشته باشد الا فل انواع، یعنی اگر بخواد قیام داشته باشه حتما با در انواع قیام داشته باشه، حالا در انواع مادی یا در انواع مجرد. این عبارت محالون انتقوم الا فل انواع به صورت دیگه میتونه بیاد، محالون انتقوم مفردن، محال است که مفردن قائم به ذات باشد، بلکه حتما با در انواع قائم بشه، مفردن قائم نیست، مفردن موجود نیست، در انواع موجود، پس محال است که قائم شود الا فل انواع. عبارت عوض کنیم، بگید محال است که قائم شود مفردن ثم یقوم. این عبارت عوض کردن برای ثم یقوم بود، چون عبارتی که ابن سینا آورده در این عبارتش ثم یقوم اصل میشه بر تقوم، محال ان تقوم ثم یقوم قوام الانواع. عبارت بر این که روشن بشه باید اینطوری معنا بشه، محال ان تقوم مفردن ثم یقوم قوام الانواع، به همین جهته که من اون اضافه الانواع رو برمیدارم جاست مفردن بذارم تا عبارت صاف معنا بشه. اخه عبارت معنیش این محال است که جنس اولا مفردن حاصل بشود، بعد مثل قوام انواع در انواع حاصل شود. محال است که اول ما یه جنسی داشته باشیم مفرد، بعدن او رو در انواع قرار بدیم، یه جنس کلی داشته باشیم مفرد، بعد در انواع قرارش بدیم. اگه این کارو بکنیم لازمش اینه که اولا جنس جدا یافت شود، در حالی که جنس قائم به ذات نیست، مفردن نمیتونه موجود بشه. ثانیا لازم میاد که بعد که در انواع وارد شد ذاتیات انواع رو بگیره، چون مفردن موجود بود دیگه، مفردن موجود بود در ضمن انواع بردیمش ذاتیات انواع رو گرفت. اگر مفردن موجود نباشه در ضمن هر نوعی که میاد میشه همون نوع، از دیگه ما یه کلی نداریم که در ضمن چند تا نوع برده باشیم، در ضمن این نوع که میاد میشه همین نوع، در ضمن نوعی دیگه که میاد میشه نوعی دیگه، دیگه مجموعه ذاتیات مختلف نمیشه. اما اگر شما این جنس رو گفتید مفردن موجوده، خب مفردن که موجود شد میبریدش در انواع، وقتی بردیدش در انواع ذاتیات انواع رو میگیره. ما اجازه نمیدیم که جنس مفردن موجود باشه تا بره تو انواع و ذاتیات انواع رو بگیره، بله اگر مفردن موجود باشه کلیاً موجود خواهد، ولی ما اجازه نمیدیم که جنس مفردن موجود باشه، پس اجازه نمیدیم که کلیاً موجود باشه. توجه میکنید عبارت خیلی مبهم گفته شده، ولی مطالبش توضیح داده شده و روشن شد که چی میخواد بگه. میخواد بگه طبیعت جنسی هم نمیتونه به نفع کلی موجود باشه، چون اگر میخواد به نفع کلی موجود باشه باید مفردن موجود باشه، بعد که مفردن موجود شد بیاد تو انواع هم موجود باشه. اولا مفردن موجود شدنش درست نیست، چون جنسی ماهیت تام نیست. ثانیا وقتی بخواد مفرد موجود بشه، مستقل موجود بشه، بعد بیاد تو انواع، ذاتیات انواع رو میگیره. اگر ذاتیات انواع رو گرفت میشه مشتمل بر ذاتیات مختلف. پس راه حل این نیستش که بگیم جنس مفردن موجوده، و در نتیجه کلیاً موجوده. بلکه باید بگیم جنس مفرداً موجود نیست، در ضمن انواع موجود می شود، بنابراین در ضمن هر نوعی هم همون نوع می شود، وقت اون نوع هم در ضمن اشخاص موجود می شود و در ضمن هر شخصی هم همون شخص می شود. پس آن چیزی که ما داریم فقط شخصه، نوع رو به نهت کلیت نداریم در خارج، جنس رو به نهت کلیت نداریم در خارج، نوع جنس یاشیم تو ذهنه، اونی که ما در خارج داریم فقط شخصه. پس نوبینو که طبیعت جنس محال است که تقوم قائم شود مگر در انواع، یعنی محال است که قائم شود مفردن بعد قائم شود به نحو قوام انواع، جایز نیست که اولا مفردن قائم شود بعدن هم به نحو قوام انواع حاصل شود. این ثم یقوم از جدن اصل و تقومه و قوام الانواع یعنی مثل قوام الانواع، مفهول مطلق نوعیه. برای اینکه عبارت صافتر معنا بشه گفتم این لافن انواع رو برداری به جاش مفردن بذاری، محالون ان تقوم این جنس مفردن ثم یقوم قوام الانواع. خب بحث تمام شد. فهازهی حال و وجود کلیات، این ستای مطلبی که گفتیم حال وجود کلیات، این سه مطلب چی بود؟ یکی درباره طبیعت مجرده بود که گفتیم نوعش منحصر بر فرد، یکی در طبیعت مادیه بود که گفتیم این طبیعت همیشه همراه عوارضه و همیشه به صورت شخص ظاهر میشه، سوم هم طبیعت جنسیه بود که گفتیم تکثر نوعی دارد و خودش مفرد موجود نیست. پس به هیچ نحوی ما نتونستیم کلی رو در خارج موجود ببینیم، نه کلی رو که عبارت است از طبیعت کلیه مجرده، نه طبیعت نوعیه مجرده، نه طبیعتی که نه کلی که عبارت است از طبیعت نوعیه مادیه و نه کلی که عبارت است از طبیعت جنسیه. هیچ کدام از اینها رو نتونستیم به نفع کلی در خارج موجود ببینیم، نه اون دوتا نوعی ها رو که یکی مجرد است یکی مادی و نه این جنسی رو. و روشن شد که طبیعت کلی ما در خارج نداریم، نه نوعیش را چه مجرد چه مادی و نه جنسیش را. از ولیسه یمکن مطلب رو تأکید میکنه، با تأکید بیشتر بیان میکنه که تقریبا میشه گفت همون مطالب قبلی تکرار میشه، منتها چون وقت نداریم اگرچه مطلبش همون مطالب قبلی با یه اختلافات کوچک با یه جزئیات اضافه‌ای، ولی چون وقت نداریم یه واردش نمیشیم. چون میزنیم در جلسه
سایی
بقید
طریقه بود
بله طبیعت انسان رو گفتیم یلحق، خوب سوالیه. در طبیعت انسان گفتیم یلحق ها ان تکون موجودتن، اینجا قد و نیمود، در اونجا که خواستیم بگیم کلیت آرزش میشه گفتیم قد تلحق ها با قد آورد. شما سوال میکنید چرا در اون جایی که لاحق وجود باشد قد نیاوردیم، در اون جایی که لاحق کلیت باشد قد آورد؟ چون توجه داشته باشید به هر طبیعتی وجود آرز میشه و لاحق میشه، اون دیگه اینطور نیست که به بعضی ملحق میشه و بعضی ملحق نشه، به همه ملحق میشه. بنابراین در اونجا جای آوردن قد نبود، تلحق ها وجود یا یلحق ها وجود. اما کلیت به همه طبیعت ها آرز نمیشه، طبیعت اگر تو خارج باشه شخصیت بهش آرز میشه، اگر در ذهن باشه کلیت بهش آرز میشه. پس اینطور نیست که به همه طبیعت ها کلیت آرز میشه، بلکه گاهی کلیت آرز میشه گاهی شخصیت آرز میشه. طبیعت اگر در خارج باشه شخصیت بهش آرز میشه، اگر در ذهن باشه کلیت بهش آرز میشه. به این جهتی که در اینجا در باب کلیت قدر آورد ولی در باب وجود قدر آن نیاورد، وجود به همه ماهیات و همه طبیعت ها ملحق می شود، لذا جا نداره با قد بیان کنی. اما کلیت به بعضی از طبیعت ها ملحق می شود، جا داره که با قد بیان.
مثلا بعضی از تبایی رو ما داریم که ایش بکنم این چیز بهش تعلق نمیگیره مثلا مثل تعمیر بکنم جبل از زهر اما ما این ها چکار میکنیم در بیان تصور میکنیم در بیان بارش به شوشی و همه این وجود بهش تعلق میگیره وجود ذهنی
بله وجود ذهنی بهش تعلق
در این میگم که کلیت روشه همیشه به بسره هر موجود
به هر طبیعتی کلیت تعلق نمیگیره ولی به هر طبیعتی وجود تعلق میگیره اگه وجود خارجی هم تعلق نگیره وجود ذهنی تعلق میگیره اما به هر طبیعتی کلیت تعلق نمیگیره طبیعت انسان در خارج هست کلیت نداره شخصیت داره